اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء و المرسلین و صل على فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذ الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. با عرض تسلیت تمام شهادت های ایام ماه صفر به آستان مقدس امام عصر ارواحنا فدا، با توجه به اینکه همه می دانیم که ائمه اهل بیت در عاشورا که شهادت پیدا کردن 70 و چند نفر، اما ماه صفر ماه قصه و دردمندی و زحمت و اسارت و ناراحتی های روحی و فشارهای عاطفی برای اهل بیت عصمت و طهارت بوده است، خدایا به حق قصه های حضرت زینب و ام کلثوم، به حق ناراحتی های امام سجاد و فرزندان امام حسین علیه السلام و سایر شهدا، فرج امام زمان رو اصلاح بفرما و جهان را از این گرفتاری مریضی نجات و خلاصی عنایت بفرما. با توجه به اینکه شنوندگان محترم مخصوصا نسل جوان، هم پسران و هم دختران، در خدمتشون در ایام عاشورا بسیاری از شما عرایزی رو ما داشتیم شنیدیم، موضوع صحبت ما کلن در این دو ماه دو تا موضوعه که در این فرصت کمی که از همین طریق مجازی ارتباط داریم با شنوندگان عزیز و شیعیان و جوانان، مخصوصا جوانان پسر و دختر، ما دو تا موضوع رو در این دو ماه در نظر داریم و گرفتیم. یکی مقایسه بین دو مکتب خلافت و مکتب ولایت و امامت امیرالمؤمنین تا امام زمان، و یک قسمت هم تذکراتی، روایاتی، اخلاقیاتی از امام حسین علیه السلام خدمت شنوندگان عزیز عرضه می داریم. ما درباره اختلاف دو تا مکتب کتاب‌های زیادی داریم. یکی از مختصرترین و جامع‌ترین کتاب‌هایی که هست مقدمه مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول است که خدا رحمت کنه یک دانشمندی در 40 سال پیش، 45 سال پیش این مقدمه رو برای مرآت العقول علامه مجلسی نوشتن و علامه مجلسی مرآت العقول را در شرح کتاب کافی کلینی تدوین فرمودن، یعنی در قرن 4 و 5 کلینی دائرة المعارفی به نام کافی نوشته، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی، و در قرن 11 و 12 محدث بزرگ و بی نظیر تاریخ اسلام و شیعه مرحوم شیخ محمد باقر مجلسی بر این دائرة المعارف شرحی نوشته. اصل کافی در یه چاپش 8 جلده ولی شرح مرآت العقول مجلسی بر کافی 26 جلد که نوع روایات را معنا کرده و در صحت و سقم روایات کمی صحبت کرده اند. از این دانشمند سید مرتضای عسکری خواستند گروه های مختلف که ایشون مقدمه ای بر مرآت العقول بنویسند. اساس این کتاب مقایسه بین دو تا مکتب اهل بیت و مکتب خلافت است که بعد از پیغمبر پیدا شد با 3 خلیفه و کسانی که بعد از او بودند. ما از اول عاشورا که همینجوری با عرض کنم که غیر حضوری با مستمعین محترم صحبت کردیم، عرض کردیم که اصل اختلاف دو تا مکتب اهل بیت و مکتب خلافت در 4 اصل: اصل اول صحابه، اصل دوم امامت، اصل سوم نشر و کتابت و انتشار حدیث رسول، و اصل 4 اجتهاد و تقلید. در اون 12 جلسه ای که در ایام عاشورا و بعدم چند تا شبهای جمعه در خدمتتون یا شبهای شنبه داشتیم در خدمت دوستان، این دوتا مبحث رو، یعنی 3 اختلاف رو گفتیم. اختلاف 4 رو شروع کرده بودیم که متاسفانه مدتی جلسات تعطیل شد، حالا داریم عرض میکنیم. اختلاف 4 بین دوتا مکتب در مسئلهی به نام اجتهاد و تقلید است. اجتهاد و تقلید 4 امریست که اختلاف بین دوتا مکتب آمده و ایشون در این کتاب از بزرگان اهل تسنن تعریف اجتهاد را از نظر دانشمندان اهل تسنن و بنیانگذاران مکتب خلافت بیان کردن. غزالی در کتاب ابو حامد محمد غزالی کتابی داره به نام مستصفا در اصول فقه، و غزالی از بزرگترین و معروفترین تئوریسین های اهل تسنن و مکتب خلافته. ایشون در تعریف اجتهاد اینجوری گفته: اجتهاد عبارت است از اینکه ما توانمون رو به کار ببریم و فرصتی داشته باشیم در یک کاری از کارها، و معمولا اجتهاد به کار میره در یک فعالیتی که سختی و پیچ و بالا پایین داشته باشه. ولا یستعمل الا فی ما فیه کلفتون و جهدون. کلفت یعنی سختی، جهد یعنی مشکل، بالا پایین. لکن لفظ اجتهاد در عرف علما مخصوص به این شده که مجتهد وسعت و توان خودش رو در طلب دانش به احکام شریعت صرف کنه. این مال معنای اجتهاد است به نحو کلی. دهلوی که دانشمند دیگری است، ایشون گفته حقیقت اجتهاد این است که دانشمندی تمام کوشش خود رو برای فهم احکام شرعیه به کار ببره تا احکام شرعیه رو از دلیل‌های تفصیلی و مفصل که کلیات اون دلیل‌ها 4 قسم میشه به کار ببره. پس حقیقت اجتهاد به کار بردن توان است در به دست آوردن احکام شرعی از روی 4 دلیل. خواهش میکنم جوانان دقت کنن، بسیار بسیار این مسئله مهمیه. راجب در اون ایام عاشورا اگر شنیده باشن جوانان محترم، ما درباره نشر حدیث، درباره امامت، درباره اجتهاد، درباره صحابه صحبت کردیم، ولی اجتهاد رو 1-2 جلسه مختصرا گفتیم. و چون نوع بدعتهایی که این مکتب خلافت به وجود آوردن زیر چتر اجتهاد و تقلیده، لذا انشاءالله در این ایام و اگر تا تمام نشد بحثمون بعد از محرم سفرم، امیدواریم که جلساتمون حقیقی باشه و این مشکل برطرف بشه. اگر هم نبود باز هم به همین صورت مجازی انشالله بحثامونو داریم. ایشون گفتن، دهلوی گفته که حقیقت اجتهاد این است که در ادراک احکام شرعی از روی دلیل‌های مفصل استفاده کنه مجتهد، که کلیات اون دلیل‌ها 4 دلیل است: الکتاب یعنی قرآن، و سنه یعنی عمل پیغمبر و گفتار پیغمبر، و الاجماع. اجماع معناش اینه که در یک حکمی تمام دانشمندان اهل تسنن یه فتوا بدن، این میشه اجماع. و القیاس، قیاس معناش اینه که اگر در شرع ما حکمی آمده باشه، یک مجتهد میتواند مسائل دیگری که آمده اگر نتونست براش ریفرنس پیدا کنه در روایات و آیات، خودش با شباهتی که پدیده‌های جدید با پدیده‌های قدیم داره حکم میده. مثلا ما حالا یه مثالی میزنیم، مثلا خرید و فروش، بیع و شرا حلال است در دین، ربا حرام است. الان یک معاملاتی مطرح شده در جهان به نام گولد کویست. این گولد کویست رو مجتهد مطالعه میکنه، میبینه شباهتش با بیع و شراست، پس میگه حلاله. ممکنه کسی دیگه ببینه شباهت با ربا داره، بگه حرامه. پس اینها ریفرنس اجتهادشون در بیان احکام کتاب و سنت و اجماع و قیاس است. شنوندگان عزیز توجه کنن، با اینکه فرصت زیادی نداریم برای توضیحات این مطلب، ولی چون ممکنه که برای هفته آینده چند نفر نباشن که بقیه حرفای ما رو گوش کنن، فقط اینجا یه مطلبی میگم. مکتب اهل بیت 2 ریفرنس دارن برای استفاده از احکام. 1، مکتب اهل بیت چیزی به نام اجتهاد و مجتهد ندارن. اگر فقهای امروز ما در رساله هاشون اسم مجتهد را می نویسن، فقط به خاطر اصطلاح عرفی است که به کسی که استنباط احکام در فقه داشته باشه، چون در طول تاریخ غلبه با اهل تسنن بوده، اسمشو مجتهد گذاشتن، میگن مجتهد. ولی تمامشون دلائلشون با واژه فقه، فقیه و فقهاست. در روایات اومده و اما من کانم من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. این مجتهدینی که گفته میشه همون فقهای شیعه هستن. تمام فقهای شیعه معتقدن بدون استثناء، از اولین فقیه و محدث زمان پیغمبر تا امروز و تا زمان ظهور امام زمان، همه فقها ها مجتهدن. ریفرنس و مرکز برای استنباط احکام، استفاده احکام، فقط 2 ریفرنسه: الکتاب و سنه. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. اینو بنده عرض کردم که اگر برای هفته دیگه، شبهای دیگه در ایام 40 که انشاءالله خدا توفیق بده در خدمت مستمعین غیر حضوری هستیم، اگر نبودند اینو بدونن مکتب اهل بیت عصمت و طهارت با توجه به ریفرنس 100% صادر از پیغمبر که مفصل فرموده انی تارکن فیکم الثقلین، انی مخالفن فیکم الثقلین، انی ترکت لکم الثقلین، با الفاظ مختلف ثقلین گفته. بعدم گفته که کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. من 2 چیزو برای شما در اختیار شما یادگار میگذارم: یکی کتاب خدا و یکی اطرتم. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این 2 کتاب و اطرت از هم جدا شدنی نیستند، تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد بشن. پس اختلاف چهارم اجتهاد، اجتهاد مجتهدین اهل تسنن معتقدند کتاب و سنت و اجماع و قیاس، ولی شیعه به تبع امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم بارها و بارها و بارها در متن خطابه قدیر، حضرت زهرا سلام الله علیها در متن خطبه فدک و نحن بقیت استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق و القرآن الصادق، این یکی از عباراتی است که حتی در کتب اهل تسنن هم اونهایی که خطبه فدک رو یه قسمتش هم نقل کردن این عبارت وجود داره. پس اونها اینجوری میگن، اینها میگن ادله احکام عبارت از این چهارتاست، کتاب و سنت و اجماع و قیاس، که بعضی ها هم اضافه کردن گفت به جای اجماع گفتن کتاب و سنت و عقل و قیاس. ما نه اینکه منکر عقل هستیم، ما میگیم عقل ریفرنس استنباط احکام نیست، عقل وسیله است برای کمال انسان، برای تکلیف انسان. تمام فقهای ما در رساله هاشون نوشتن اولین شرط تکلیف که نماز واجب باشه، روزه واجب باشه، حج واجب باشه بر انسان، اینه که انسان بالغ و عاقل باشه. کسی که عاقل نباشه تکلیف نداره. بنابراین این که تمام شیعیان و تمام مکتب اهل بیت عصمت و طهارت عقل رو به عنوان پایه تکلیف قبول دارن نه استنباط احکام، احکام در کتاب و سنت است و غیر از اون ما ریفرنس دیگری نداریم. ابن عسیر در ماده جهد، در لغت نهایت اللغه، همه اینا اهل تسنن هستن، گفته الاجتهاد بذل الوسع فی طلب الامر و هو افتعال من الجهد الطاقه و المراد بهی رد القضیه التي تعرض للحاکم من طریق القیاس الى الكتاب و السنه ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب و سنه. اجتهاد این است که توانش رو به کار ببره در به دست آوردن کاری، حالا لغتش رو گفته، یعنی قضیه ای را که برای حاکم اسلامی وارد میشه از طریق قیاس وارد کنه بر کتاب و سنت، و اونجایی که ببینه رأیی که از جانب خودش نیست که از کتاب و سنت استفاده کنه، از طریق قیاس به کتاب و سنت رد کنه. آخرین جمله رو هم عرض کنم بعد اون قسمت دوم رو بگم. غزالی که یکی از دانشمندان بزرگ اهل تسننه در وصف مجتهد میگوید مجتهد می تواند فتوا بدهد بعد از این که به مدارک مفید احکام آشنا باشد و بشناسد چگونه از اونها استفاده کند. مدارک مفید احکام همونطوری که گفتیم چهار تاست، همون کتاب و سنت و اجماع و قیاس. سپس ادله احکام را می شمارد و می گوید که فقهاء امامیه بعضی از اینها را به جای قیاس گذاشتن که این تعریف اجتهاد در نزد فقهای امامیه با ما فرق میکنه. پس خلاصه مطلب شنوندگان عزیز این شد، اختلاف چهارم بین مکتب اهل بیت و مکتب خلافت در اجتهاد و تقلید است. عمده اجتهاد برای مجتهدین استفاده از کتاب و سنت و اینو میگن و قیاس و اجماع است. بعضی هاشون به جای اجماع عقل گذاشتن. مکتب اهل بیت به تبع پیغمبر اکرم که بارها و بارها در ریفرنس هایی که تو کتاب های اهل تسنن اومده فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین، فرزندانشون و نایب های پیغمبر اکرم امیر المؤمنین تا امام زمان گفتن که مدرک استفاده احکام کتاب و اطرت است، قرآن و اطرت است، برای فرج امام زمان و شفای همه بیماران، همه مستمعینی که صدای حقیر رو میشنوند صلوات تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه محرم و ماه صفر، ماه امام حسین علیه السلام، نه تنها ماه محرم و صفر تمام سال، اما در ماه محرم و صفر چون دو ماه قصه، گریه، اسارت، شهادت اهل بیت عصمت و طهارت است، ماه امام حسین است. کتاب‌های درباره امام حسین نوشته شده. شیعیان قوغا کردند در باب امامت، در باب حدیث. یکی از کتاب‌هایی که حدود 40 و چند سال پیش نوشته شده خیلی جامع و مختصره، کتاب ائمتناس، که بنده معمولاً در این جلسات مختصری که می‌خوایم 10 دقیقه یه ربع صحبت کنیم به عنوان موضوع دوم، از اون کتاب، از وصایاشون، از وصایای امام حسین علیه السلام استفاده می‌کنیم. وصیت اول، صفحه 203، این وصیت‌ها را از تحف العقول ابن شعبه حرانی که مربوط به قرن 4 شیعیان هست نقل می‌کنند. من وصیت له علیه السلام ایاک و ما تعتذر منه. ایاک در عرب یعنی بپرهیز، یعنی انجام نده. ایاک و ما تعتذر منه، بپرهیز مسلمان شیعه تابع قرآن از اون کاری که اون کار رو انجام بدی بعد مجبور بشی عذرخواهی کنی. ایاک و ما تعتذر منه، بپرهیز از کاری که وقتی کار انجام دادی مجبور میشی عذرخواهی کنی. فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. مثلا توی خیابون یه کسی داره رانندگی میکنه، میپیچه جلوی کسی، بعد که تصادف میکنه ازش عذرخواهی میکنه، یا میزنه به یک ماشینی عذرخواهی میکنه، یا میزنه به یک پیاده رو عذرخواهی میکنه. خب از اول اگر مراقب بودی و پرهیز میکردی از تندروی و بیراه روی، به عذرخواهی هم نمیافتادی. دوستی داشتم خدا رحمتش کنه، حدود 70 و چند سالشون بود، به رحمت خدا رفتن، حدود 30-40 سال پیش. ایشون با ماشین از 30-40 سال پیش به قبل کربلا، انواع شهرهای ایران، زیارت حضرت زینب کبرا در سوریه و جاهای مختلف با خانواده رفته بودن، بارها و بارها به خود من فرمودن که من تا حالا یک تصادف کوچک نکردم، چون خیلی مواظب بودن، خیلی با احتیاط بودن. الان از این جمله یاد ایشون افتادم، فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. مؤمن کسی است جوانان، کار بد نمی کنه که مجبور باشه عذرخواهی بکنه. البته اگر کار بد کرد باید عذرخواهی بکنه، ولی امام حسین علیه السلام می فرماید از اول، مرحله اول رو جلوشو بگیر. فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق. کسی که ظاهرش با باطنش فرق داره. منافق یعنی ظاهرش یه چیزی میگه، قیافه ظاهرش یه برنامه ای داره، باطن و فکر و عملش یه برنامه دیگه. والمنافق کل یوم یسیء و یعتذر. منافق هر روز کار بد میکنه، بعدم عذرخواهی میکنه. چرا منافق گفتن اینو در مقابل مؤمن؟ برای اینکه منافق باطنش با ظاهرش فرق میکنه. در باطن علاقمند کارهای بده، ولی در ظاهر میخواد بگه این کار بد و من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنه. اگر واقعا مؤمن باشه باید ظاهرش با باطنش یه رنگ باشه، یعنی در ظاهر و در باطن اون چه که فکر میکنه عملش اینجوری باشه. برای سلامتی امام زمان یک صلوات بفرستین. دو جمله دیگه هم عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و من وصیت له علیه السلام لا تتکلف ما لا تطیق. جوانان، لا تتکلف ما لا تطیق. تتکلف، تکلف، تکلیف یعنی به زحمت انداختن. واجباتی هم که بر انسان واجب میشه، مکلف میشه، واجب میشه، نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، اینا به خاطر اینه که بالاخره یه سنگینیه. حضرت میفرماید که لا تتکلف، غیر از اونهایی که خدا تکلیف کرده به تو، خودت به کار سنگین دست نزن، متکلف نشو، خودتو به زحمت سنگین نینداز. ما لا تطیق، اونو که نمیتونی، کاری را که میتونی انجام بده، کاری را که نمیتونی شروع نکن که وسطش بمانی بیچاره بشی. ولا تتعرض ما لا تدرک. تتعرض یعنی ابراز نکن اون چه را که کاملا درک نکردی. میخوای یه صنعتی نشون بدی، میخوای یه روایتی بگی، میخوای یه برنامه ای تزی بدی، میخوای یه چیز جالبی رو عرضه کنی. ولا تتعرض ما لا تدرک، اون چرا که باطنش رو درک نکردی و واقعش را نمیفهمی متعرض آن نباش. عجب جمله های گفته امام حسین علیه السلام. ولا تعد ما لا تقدر علی. همش مال جووناست، پیر مردا و پیر خانم ها، پیر زن نمیگیم، پیر خانم ها، اینا عقل دارن و فکرشون میرسه، اینا مال جووناست. ولا تعد به ما لا تقدر علی، وعده نده به اون کاری که قادر نیستی، قدرت نداری. بسیاری از کسانی که امروزها گرفتارن، یا گرفتار قانونی ان یا گرفتار شخصی هستن، وعده میدن چیزهایی را که قدرت بر آن ندارن. این خونه رو من میسازم، این ابزار رو من تهیه میکنم، اینو من تأسیس میکنم، این مدیریت رو انجام میدم، این افراد رو تربیت میکنم، اینا رو میبرم و میارم. ولا تعد به ما لا تقدر علی. جوانان، اون چرا که قدرتشو نداری وعده نده. بعد وقتی وعده میدی قدرتشو نداری، شخصیتت خورد میشه، اطمینان ازت سلب میشه. اگر میخوای از افراد تجربه دار استفاده کنی، اگر 100 رو میتونی بگو 70 رو میتونم. 70 رو وقتی 80 انجام دادی، در جامعه قدرتت خیلی بیشتر میشه. افرادی که در توان خودشون سعی میکنن تواضع کنن، یعنی اگر 100ن میگن 80ایم، میگن 70ایم. وقتی دیگران دیدن تو در این قدرت، در این کاری که میکنی 100ی، دنبالت میرن. جوانان، دختران، پسران، ولا تعد به ما لا تقدر علی، وعده نده به چیزی که قدرت نداری. یکی از اسبابهای بسیار شایع چند سال اخیر طلاق این است که هم دختران هم پسران، جوانان مخصوصا، وعده هایی میدن که قدرتشو ندارن. وقتی وعده ای میدن که قدرتشون ندارن، زندگی رو که شروع میکنن، وقت زندگی به هم میریزه. اگر در یه شهری 5 ما محل داریم، محل نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، این میگه من خونه رو تو محل نمبر وان میگیرم، بعد نمیتونه، میره محل نمبر تری، نمبر فور، به هم میخوره. خانواده ها با هم دعوا میکنن، دختران من و پسران من، برادران من و خواهران من، ولا تعد بما لا تقدر علی، اون کارهایی که قدرت برش نداری وعده نده. وقتی قدرت نداری وعده میدی، شخصیتت خراب میشه، افراد به تو بی اعتماد میشن، اون وقت وقتی بی اعتماد شدن دیگه به تو کار نمیسپرن. در طول تاریخ تجربه ما و کسانی که خیلی بیشتر از ما واردن، کسانی موفق بودند در مدیریت، در صنعت، در علم، در تدریس، در همه کارها که وعده ای ندادند که نتونن عمل کنن. شروع کردند، خودشونو کوچکتر معرفی کردند، ولی در عمل وقتی بزرگتر بودن همه اونها را پذیرفتن. ولا تعد ما لا بما لا تقدر علی، وعده نده آنچه را که بر آن قدرت نداری. یه جمله دیگه هم بگم، عرایضم رو به پایان ببرم که از روزه هم انشاءالله استفاده کنیم. ولا تنفق الا به قدر ما تستفید. انفاق، اعم از انفاق به خانواده، انفاق به فقرا، خرج کردن در کارهای خیر. ولا تنفق الا به قدر ما تستفید، انقدر انفاق کن که به دست میاری، انقدر خرج کن که داری، انقدر وعده بده که میتوانی، که جمله قبلی بود. ولا تنفق الا به قدر ما تستفیق. توی دختر میگه من جهازیم، انقدر میخوام جهاز بیارم، بعد وقتی میری میبینی قیمت ها 3 برابر شده، دیگه نمیتونی، بعد میبینی که نمیشه، اون وقت بعد قول میشی. توی پسر قول میدی که فلانجور خونه میگیرم، فلانجور مجلس میگیرم، فلانجور کار میکنم، بعد نمیتونی، تمام قولهات زمین میخوره و شخصیتت از بین میره. ولا تنفق الا به قدر ما تستفید، انفاق نکن مگر به اندازه ای که دستت بره، فایده میبری، در دستت هست و میتونی خرج کنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این آیه کریمه که دعاست 3 بار بخونیم. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. خدایا برای فرج امام عصر ارواحنا فدا در این ایام حساس، و برای شفای همه بیماران کره زمین، برای حل همه مشکلات انسانها، 5 مرتبه آیه کریمه امن یجیب رو میخونیم، بعد انشاءالله توسل به امام حسین علیه السلام خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بروح محدثين الشيعة از اولین محدث امیر المؤمنین تا آخرین محدث شیخ عباس قمی صاحب سفینت البحار و صاحب مفاتیح الجنان و بسیاری که از کتابهای دیگر، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل علی